در کنار شعر خاقانی و آثار دیگرش، ما با منشآت خاقانی که اثر مهمی در حوزه نثر فارسی هست روبرو هستیم. یعنی خاقانی غیر از اینکه شاعر برجسته‌ای هست که در شعر فارسی جایگاه مهمی داره، نویسنده توانمند و توانایی هست که از خود همین منشآت خاقانی شما به قدرت نویسندگی خاقانی هم پی میبرید. منشآت خاقانی مجموعه نامه هایی است که خاقانی به افراد مختلف نوشته، خطاب به خیشاوندانش، به امیران و حاکمان دوره خودش، به دوستانش و برخی از افراد دیگر همروزگار خودش این نامه ها رو نوشته. نثر کتاب مثل شعر خاقانی بسیار دشواره. نثر مصنوع فارسی است با ترکیبات و عبارات و لغات عربی و در کنارش نثر بسیار روان فارسی هم داره. یعنی ترکیبی از این دو شیوه هست که خاقانی در نامه‌هاش به کار برده. واژگان پارسی خاص و لغات نادر هم شما در منشآت خاقانی خواهید دید. و اینه که چرا نویسنده‌های امروز ما به این اثر کم توجه کردن، شاید این مباحث باعث شه که کسانی که در حوزه نثر کار میکنن به نثر خاقانی بیشتر توجه کنن. در منشآت خاقانی شما میبینین که در این نامه ها خاقانی به شاعران دیگه هم توجه داره، مثل متنبی، مثل عنصری، مثل سنایی، و یاد میکنه از اونها. یکی از ویژگی هایی که در منشآت و نامه های خاقانی هست، ما در شعر فارسی شاعرانی داشتیم که مفاخره می کردند، اما در نثر کمتر بوده. یکی از ویژگی های نامه های خاقانی این است که شما مفاخره خاقانی رو و فخری که خودش در این نامه ها درباره خودش، درباره عظمت خودش هم صحبت می کنه، شما در این نامه ها می بینید. و مفاخره رو شاید یکی از ویژگی هایی بدونیم که در منشآت خاقانی به کار رفته، چون قبلن در نثر چندان مفاخره مرسوم نبوده و خاقانی از مبدعاتش در ادب فارسی یکیش مفاخره در نثره که بعدن شاعران دیگه هم به کار بردن. کل این نامه ها 60 فقره نامه است. برای اینکه آشنا بشین، 22 تا از این نامه ها به بزرگان و امیران و صاحب منصبان که مسائل اجتماعی و سیاسی و نکات دیگر رو بیان میکنه. 23 نامه به عالمان دینی است که باز در اونجا شما نکات دینی، عرفانی، اجتماعی و فکری را هم در این نامه ها میبینین. 7 نامه به فرمانداران اون روزگار هست. 2 نامه به یکی از شاعران معاصر که هم روزگار خودش بوده می نویسه و 4 نامه هم به خیشاوندانش. یعنی مجموعاً 60 نامه در منشآت هست. اولین بار منشآت خاقانی توسط استاد محمد روشن که امروز در خدمتشون هستیم و 45 سال پیش 1349 دانشگاه تهران منشآت خاقانی با تصحیح و شرح استاد محمد روشن چاپ شد که حالا سرگذشت این منشآت رو استاد روشن در اون دوره بیان خواهند کرد و درباره ویژگی هاش سخن خواهند گفت. اما ما در نامه های خاقانی دنبال چه چیزهایی باید باشیم؟ چه خصوصیاتی داره؟ چه ویژگی هایی این نامه ها داره؟ وضعیت اجتماعی و اقتصادی دوران خاقانی رو شما میتونید در این نامه ها ببینید. حتی وضعیت مذهبی رو، وضعیت خانقاه نشینی رو، وضعیت عرفانی رو، وضعیت تصوف و اوضاع دیگر رو بیان کرده. خصوصیت عمده این نامه ها یکی توجه به وضع اقتصادی زمان خودش است. مثلا من در یکی از نامه ها دیدم رسم به امانت دادن کتاب را بیان کرده و خیلی این جالبه و اقتصادی که در حوزه امانت کتاب هست خاقانی اشاره کرده. یکی دیگه از خصوصیات این نامه ها مسافرت های خاقانی است به کعبه، به قدس، به شام، به مصر، به خراسان، به گنجه و اینها رو در این نامه ها میبینیم. یکی دیگه از خصوصیات این نامه ها آشنایی با عرفان و خانقاه نشینی هست. خصوصیت بعدی بیان دگرگونی های اجتماعی که در اون دوره رخ داده. حتی در این نامه شما با داستان های تاریخی و قصص قرآن و در میان این نامه ها به مناسبت های خاقانی از این قصه ها و روایت های تاریخی استفاده میکنه. و نکته بعدی آشنایی با نجوم و طب در این نامه هاست که چه اوضاعی لحاظ علمی داشته نجوم و طب که خاقانی در این نامه ها اشاره میکنه. من برای اینکه شما آشنا بشیم با یک نمونه از این نامه ها اشاره میکنم که خاقانی چگونه نوشته. چه خادم 3 سال است که از همه اعراض اعراض کرده است و از آمال و اموال پی بریده، امروز عادت طبیعت شده را تبدیل چون تواند کرد. بدان خدای که الی یوم المعاد ملجا و معاد این دل کباب و سینه خراب اوست. واثقم که به فضل خیش مرا از مکاید شیاطین و انس نگاه دارد که اگر همه مملکت شروان در تصرف این انگشتری آهنین کنند که از سر این پیک نهادم نگردم. حالا من به بعضی از فرازهای نامه هاش از لحاظ فارسی نگاه میکنم که ببینید چقدر تکه های درخشان و ناب و روشن زبان فارسی داره. کبوتر این نامه آفتاب خواهد بود. دیده من جدول جدول خونابه می ریخت. حباب بر سطح آب رقص می کرد. شما به در کنار اون ساختار عربی که با نثر مصنوع ببینین چه جملات فارسی و درخشان و تکه های زیبا هم داره. درخت انجیر پنجه گشاده دست می کوفت. مرغ از میان آب صف صف بر می آمد. صوفیانه چرخ می زد و خرقه پرنیان آب را چاک چاک می کرد. باد از کنار نرم نرم در می تاخت. از دل و دیده ساکنان خاک و آب و طوفان آبی و آتشی سر برزد، خاک از باد، چون آب از آتش به جوش آمد و چون آتش از آب به فریاد افتاد، رواق هوا از بالای زمین در هم شکست. شما نگاه کنین به با این که میگن خاقانی شاعر بسیار دشواره و نثرش هم نثر مصنوعیه، اما تیکه های درخشان و زبان فارسی که به کار برده شما در این نامه ها میبینید. استاد دکتر محمد روشن آثار بسیاری رو در حوزه زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران تصحیح کردن و نوشتن. از جمله یکی از کارهایی که اشاره کردیم درباره منشآت خاقانی است که به نام استاد محمد روشن ثبت شده و دانشگاه تهران چند بار چاپ شده و درباره منشآت خاقانی کم بحث شده. شاید جلسه امروز ما فتح پاوی باشه که ما در درس گفتارهای آینده هم به منشآت خاقانی بیشتر بپردازیم و ارزش این اثر ادبی رو بیشتر درک کنیم و استفاده بکنیم. استاد روشن سپاس، شما شروع بفرمایید.
با سلام و ادب خدمت سروران گرامی و حاضران ارجمند، آقای محمد خانی در این مختصری که بیان کردند به یک معنا گفتنی های ضرور رو هم ناگفته نداشتند. انصاف اینه که درک و شناختی که ارائه دادند برای من هم شیوا و دلپذیر و تازگی داشت. منشآت خاقانی از شگفتی های زندگی منه، برای اینکه ما اگر به محققان و بزرگان تاریخ ادب ایران نگاه بکنیم، نام‌آورترین کتابی که به یک معنی در زمینه تاریخ ادب فارسی نگاشته شده سخن سخنوران مرحوم بدیع‌الزمان فلوزانفر که 1312 چاپ کردن و تجدید چاپ اون رو هم که بنگاه خوارزمی پس از 50 سال به تجدید چاپ پرداختند. اما شگفتی اینه که هیچ یک از ارباب تذکره ها که عموماً مراجع گویایی درباره زندگی شاعران و نویسندگان ادب فارسی است، اشاره به نام نویسی از خاقانی نمییابیم. از بختاوری بنده بود که در روزگاری که ما دانشجو بودیم، البته قابل بیانه که بنده 1334 تا 37 در دانشگاه تهران دانشجو بودم و خوشبختانه آخرین دوره بود که آسیب پذیری ترم و واحد و گزینش های نوین مطرح نبود. شما عزیزان من عنایت بفرمایید که درسی رو که یک استاد مقرر در یک سال بیان بکنه با چه امکان، زمان و معیارهای در اختیار زمان که موجوده میتواند از عهده بر بیاید. عرض میکنم در هیچ یک از کتب به نامه های خاقانی عنایت نشده بود. اون چیزی که خاقانی را به فارسی زبانان میشناسند شعر خاقانی بود که عنایت دارید که در خطه اول شاعران زبان فارسی قرار میگیرد. نکته‌ای که قابل ذکره اینه که بنده در روزگار یاد شده، یعنی 34-37، برای دانشجویان دوران لیسانس هم مقرر بود که رساله نگاشته بشود و رساله ای رو که من انتخاب کردم نامه های خاقانی بود، نه با این حجم که ملاحظه می فرمایید. البته 300 صفحه از این متن 800 صفحه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید معطوف به متن نامه‌های خاقانی است و اون برگ‌های دیگر توضیحات و نکات قابل تشریح متن خاقانی. من تصریح نمی‌دهم و یادداشت‌گونه‌ای که فراهم کردم معروض حضور شنوندگان گرامی عرضه می‌دارم. در بررسی آثار خاقانی این فرزند پرتلاش و سرفراز شماخی زادگاه خاقانی و شکوه و غنای هنر قطران تبریزی، فسونکاری خامی نظامی، وقار ابوالعلای گنجوی، تپش‌های عاشقانه قلب بابا طاهر و عطار و مولای رومی و فلسفه‌گرایی خیام و ابوالعلای معری، دلاوری و سلحشوری قهرمانان شاهنامه فردوسی، ددغلغل که یکی از حماسه‌های بسیار شناخته زبان ترکی است و چیر دستی و مدیح سرایی رودکی از شدی، انصری و انوری را یک جا باز می‌بینی. یعنی خاقانی در شعر به پایگاهی رسیده است که تمام سخن سنجان اذعان می‌کنند که عیار شعر خاقانی در عالی‌ترین سطح شعر فارسی است. این استاد مسلم سخن با یادآوری گذشته‌های اساطیری ایران و عرب و ترک، باورها و پندارها و شیوه زندگی آنان را از بسیاری جهات در برابر ما مجسم می‌سازد. خاقانی شاعری است که در راه تازه‌ای در ادبیات فارسی باز گشوده است و با نوآوری‌های خود مکتب نوینی در جهان شعر و ادب پدید آورده است که پس از او بدیلی در ادب فارسی نیافته است. سعدالدین براوینی نگارنده نام‌آور متن معتبر مرزبان نامه که در حدود سالهای 600 تا 622 نگاشته شده، در متن گرانقدر خود درباره خاقانی می نویسد و نوعی دیگر اگرچه از رسوم دبیران بیرون است، چون نفسات سحر کلام و مجاجات اقلام امیر خاقانی که خاقان اکبر بود بر خیلی فصحای اهل زمانه و در آن میدان که او سطفل بنان را بر نیپار سوار کردی، قصب و سبق براعت از همه بر بودی و گرد گام زرده کلکش اوهام سابقان حلبه دعوا نشکافتی. مرزبان نامه چاپ محمد روشن صفحه 89. محقق و دانشمند مشهور هند پروفسور هادی حسن نیز آفرینندگی و شاعری خاقانی را چنین عرض می‌نهد: در کلیات خاقانی نمونه‌هایی از جمیع علوم و عقاید بشری را می‌توان پیدا کرد و بدین جهت این فرهنگ جامع اندکی مبهم و مغلق می‌نماید، ولی خاقانی نابغه‌ای بود در تصنع بسیار مصنوع و در صمیمیت بسیار صمیم. گروهی از دانشوران که درباره خاقانی به تحقیق و بررسی پرداختند، عموماً از شیرگی و مهارت و نقش‌آفرینی خاقانی در منشآت و نام‌نگاری او ناآگاه بودند. مایه شگفتی است که شهادت سعدالدین براوینی نویسنده چیره‌دست را از مقوله تعارفات انگاشتند. پس از سال 1349 خورشیدی که نگارنده این سطور منشآت خاقانی را منتشر ساخت و پیش از او استاد روانشاد دکتر ضیاءالدین سجادی 30 نامه خاقانی را در انتشارات دانشسرای عالی منتشر ساخته بود که از آن کار همواره اظهار انفعال می نمود. همگان بر این نکته وقوف دارند که خاقانی در نظم و نثر تازی و دری خود ستایی نکرده است. آسمان داند که گاه نظم و نثر بر زمین چون من مبرز کس ندید. در بیانم آب و در فکر آتش است، آبی از آتش مترز کس ندید. زاتش موسا برارم آب خیر، زادمی این سحر و معجز کس ندید. در دو دیوانم به تازی و دری یک هجای فوش هرگز کس ندید. خاقانی با بزرگان روزگار خود از شروانشاهان و غزل ارسلان و عدسز خوارزمشاه و ارسلانشاه و با دولت مردانی مانند شیف الدین اتابک منصور فرمان روای شماخی و شیف الدین ارسلان مزفر دارای دربند و جمال الدین وزیر صاحب موسل و رجالی چون غازی الغزات امام احمشاد و امام وحید الدین و خواجه امام ناصر الدین ابراهیم و آندرنیکوس کومنونوس از امزادگان امپراتور بیزانس روابط نزدیک داشته است. چند تن از این امیران خاقانی را به دبیری دربار خود می‌خواندند، ولی خاقانی همواره پیشنهادات آنان را رد می‌کرده است. خلیفه گوید خاقانیا دبیری کن که پایگاه تو را بر فلک گذارم سر. دبیرم آری سحرآفرین گه انشا، ولی زحمت این شغل را ندارم سر. به پایگاه دبیری چه فقر آرم از آنک به دستگاه فضیری فرو نیارم سر. چو آفتاب شدم با عطاردی چه کنم، کلاه عاریتی را چرا سپارم سر. خاقانی که در سالهای جوانی به آثار پور سینا دلبستگی فراوان داشت، یک باره از فلسفه دل برمی‌کند و اون را کنار می‌گذارد. وی که با پیوند قلبی و عقلی که با اخوت داشته، ظاهراً نیز به تصوف بی تمایل نبوده است. خاقانی که در نخستین سالهای آفرینش ادبی خیش از اشعار نودوستانه فاصله گرفته بود و عموماً به مدیح سرایی روی آورده بود، پس از بیداری و توبه در صدد جبران مافات برآمد و آهنگ ستایش طبیعت و زیبایی ها و نیکی های روزگار سر گرفت. اخوت با اندیشه های متعالی و زیبا و مقاصد اخلاقی خیش او را سخت مجذوب و مفتون کرده بود. خاقانی مانند همه اخیها برادران، اهل اخوت، باران عشق و دوستی خود را نثار مردم می سازد. تزکیه نفس و تکامل معنوی را نه در انزوا و گشتوش نشینی بلکه در آغوش اجتماع می جوید. در منشآت خاقانی نامه‌ای به شاعری کافی الدین نام که ظاهراً ملک و شعرای روزگار هم بوده، که من تا امروز این شاعر را باد نشناختم، می نویسد. مخاطبه خاقانی چنین است: مجلس سامی صدر امام عجل، اکمل اشرف عالم محقق، عابد زاهد بدر، کافی الدین، عز الاسلام و مسلمین، افضل الدوله، عمدة الحضره، مقتدى الحقیقه، مرشد الافاضل معید الحکما ملک الشعرا به دعای خیر مسئول است. اگرچه ذاکر هم هست اما ذکر و سبابه این دعا تواند بود. اگر اون ذکر در مجلس اونس و محافل فهول می رود که انبیای دنیا اند، این ذکر به اصحاب حق و حقیقت و ارباب ذوق و طریقت می گذرد که جلسا و رحمانند. اونجا آلت ملاهی و اونجا حالات و اون تجشمات را که فرمود قلمن و قدمن همه وقت سباهن و رواهن به اخوان صفا و خلان وفا شکری بلیغ می رود و نقل اقدام الکرام اکرام فی اکرام. و دوش که مواهب بنان فرمود خادم به خانگاه بود، به ادای صلات مشغول. ندامت که ایدی در راه است، اگر نه در ترقب اون وداد غیبی ورد شرعی را دست داشته بودی. و از این همه اونجا نیز ذکر فضایل و شکر فوازل کفوی یعنی همسری می رفت با زمره فقرا و کافه اهل تصوف، معالم نجات و رفض قدم. این فال بر می آید: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. سوره توبه آیه 18. نتیجه خلق عظیم و عرق کریم کفوی آن است که افتادگان را به صدر بالا کشد و ناگواران ترش را در کام آزادگان سایق سایق باقی یعنی کشاننده به حلو المزاق گرداند. اگر نه اهل شروان را از خاقانی فراغت است و چنین به. اکنون مجلس کفی را معلوم است که مکاتبه و مکالمه ارباب سخن باقی ماند و در صبوح و قبوغ یعنی صبحگاهان و شامگاهان مذکور باشد. از چندان قیاس قصاید نقص که عنصری راست مذاکره بیشتر اون قصیده است که منوچهری در حق او گفته است. به حمد الله خادم منوچهری را طفل دبیرستان خیش داند، چنان که مجلس خفی عنصری را. منشاعت خاقانی صفحه کنه. شاعر شروان در فاصله سالهای 553 و 554 با بحران روحی و فکری رنجاوری روبرو بود. در همین سالها بود که به زندان در افتاد و در حبسیات خیش در دورنج این گرفتاری ها را شهر داده و باز نموده است. راحت از راه دل چنان برخاست که دل اکنون زبند جان برخاست. نفسی در میان میانجی بود، اون میانجی هم از میان برخاست. سایه منده بود و هم گم شد و از همه عالمم نشان برخاست. چار دیوار خانه روزن شد، بام بنشست و آستان برخاست. آب شور از مژه چکید و ببست، زیر پایم نمکستان برخاست. در حوالی سال 554 عزم شاعر برای رها ساختن هنر از قید و بند سیم و زر جذب‌تر گشت و بران شد مدیحه را که میتوانست ستاینده نیکی ها و زیبایی ها باشد از خدمت حاکمه بیرون بیاورد. در این اندیشه در صدد دوری از دربارها به احتراز از بدیها برآمد. اما اگرچه گرفتار شد و سالیانی از عمر خود را در زندانها به سر برد، با حاکمان روزگار طریق مدارا پیش گرفت. میگوید مرا ز هاتف همت رسد به گوش خطاب که زین رواق تنینی که می رود دریاب. زبان مران خواهی تنین چرخ شنو، در سلیمان جویی صدر خاجه به شتاب. زبند شاه ندارم گله معاذالله، اگرچه آب مه من ببرد در مه آب. سیاه‌خانه و ایدان سرخ بر دل من حریف رضوان بود و هدایق و اعناب. و زندان و عذاب زنجیرهای آهنی شکایت می کند و شکوه ها سر می دهد. روی خاک‌آلود من چون کاه و بر دیوار حبس از رقم کهگل کند اشک زمین اندای من. مار دیدی در گیا پیچان، کنون در غار غم مار بین پیچیده در ساق گیا آسای من. اشاره به زنجیری که به پاش در می افکند. دست آهنگر مرا در مار زهاکی کشید، گنج افریدون چه سودن در دل دانای من. و به درد و سوز تمام از بند آهنین بر پای خود که از راسا ساق نحیف او را میخواید مینالد. بر دو پایم فلک دو آهن را حلقه ها چون دهان مار کند. این دهنهای تنگ بیدندان بر دو ساق منان شعار کند که به دندان بیدهان همه سال اره با ساق میوه‌دار کند. سگ دیوانه شد مگر آهن که همه ساق را فگار کند. به درستی نمیدانیم که قایقانی چگونه از شکنجه های گوناگون سخن میدارد. آیا خود نیز بدین شکنجه ها گرفتار آمده یا از دیده ها و مشهودات خود است که گفتگو می کند؟ چون چارمیخ و دار و دست بریدن و زیبق ریختن در گوش و سنگسار و بریدن موی و میل کشیدن و نی در بن ناخن شکستن و سرنگون آویختن کالبد از آسدان از آستان. جان یوسف زاد را کازاد کرده حضرت است وارهان. زین چار میخ هفت زندان وارهان، ابلغی را کاسمان کمتر چراگاه وی است. چند خواهی بست بر خشک‌آخور آخر زمان. اون نوع چارمیق بود، این نوع دار رو تشبیه میکنه. شاه سخن منم، شعرا دزد گنج من. بس دزد را که شاه بر افراز دار کرد. از نام من شدن به آواز و طرفه نیست، صبحی که دزد و سرزده را تارمار کرد. دست بریدن، داورم کی دست فرماید برید، کنچه دزدیدم همون خواهم کشان. شهر را گنج روان از کلک اوست، عقل بر گنج زبان خواهم فشان. ملک را حرز امان از رای اوست، روح بر حرز امان خواهم فشان. سنگ سا گر خست بکین کنو کشد دست، چون ابرهه بر زبان کعبه. زغبال تو سنگ سار گردد، چون پیل زیان رسان کعبه. موی بریدن تصنیف نهاده بر من از جهر، الحق اولاست آن به بهتان. گفتا ز برای عشق‌بازی، ببریدستند موی بهمان. میل کشیدن میلی بساز زاهو، بزن بر پلاس شب، در کش به چشم روز به فرمان صبحگاه. از خان دل به نزل سرای ازل درار، بفرز زله سوی اخوان صبحگاه. نی در ناخن کردن اکنون من و این نی که سر ناخن حوراست، کان نی که بن ناخن من داشت جهان کند. خاقانی شاعریست با شخصیتی استثنایی، راه و روش زیستن با شروانشاهان را بر نمیتابد و بارها اندیشه گریز از شروان داشته. در نامه در منشآت خاقانی صفحه 281 اشاره به این موضوع می کند و سبب هجوم حادثه اون بود که این ضعیف را امسال سودای سفر خراسان که معرس دین و حاج دین و دولت و مغرس ملک و امت است در دماغ افتاد، یعنی میل سفر خراسان کردم. فیشتن را به صفع ری افگن و چون قافله حاج خراسان و ماوراء النهر بعد از مدتی انتظار سپری شدن، به جانب ری مراجعت کرد. این غریب نیز به جانب خراسان شدن را اندیشه جزم و عزم درست گردانید و در وقت مثال معلا از حضرت پادشاه جهان داور به والی ری رسید که فلانی را به خراسان شدن به هیچ حال جواز نیست و ندانیم که چه تهمت به دین ضعیف وارد بود. خاقانی به جایهای گوناگون سنایی را می ستاید و مباهات می کند به این که در شاعری پیرو سبک سنایی است. سنایی از آغازگران سرایش شعر دینی و به خصوص شعر صوفیانه است. این که خاقانی لقب حسان العجم را پذیرفته و در سروده‌هایش به کار می‌برد و اشعار فراوانی در ستایش پیامبر و کعبه سروده، نشان از باورهای دینی اوست. افزون بر این در منشآت و شعر ناب او شواهد متعددی از گرایش او به خانقاه و ارتباط او با صوفیانی چون نجم سیمگر در میان است. اما نمیتوان خاقانی را به صورت مطلق از صوفیان به شمار آورد. شاید بتوان او را به غیر رسم از پیروان تصوف دانست، اما هرگز از خرق پوشان رسمی نبوده است. دولت شاه سمرقندی نگارنده تذکرکن شعرا، تصحیح و توضیح خانم دکتر فاطمه علاقه، صفحه فلان می نویسد وفات خاقانی در شهر تبریز بوده در شهور سنه 383 و در سرخاب تبریز آسوده است و مرقد او الیوم مشهور و مقرر است و قبر افضل الزمان زهیر الدین طاهر ابن محمد فاریابی و ملک الشعرا شاه فور ابن محمد اشعری نیشابوری هر دو در پهلوی قاغانی است. از مراجعی که قابل یاده، یک بانوی دانشمند که استاد دانشگاه تبریز بود و ما در کنگره‌های ایشون رو زیارت کردیم، بانوی گرامی هست به نام دکتر معصومی معدنکن. او کتابی در 3 مجلد به نام نگاهی به دنیای خاقانی چاپ کرده است که مرکز نشر دانشگاهی در سالهای 75 و 78 و 79 چاپ کرده است. اثری جامع است که فقط به شعر و آثار منظوم خاقانی پرداخته است. یک کتاب تفننی خوندنی دیگر هم در زمینه خاقانی قابل عرضه به پیشگاه عزیزان است به نام شاعری دیراشنا به قلم مرحوم علی دشتی. تحفت العراقین را نیز یکی از همکاران جوان میراث مکتوب به نام ختم الغرائب به چاپ رسانیده است که تعلیقات و توضیحات وافی و کافی دارد. و اما از نظر آشنایی این لوحه سنگ قبر خاقانی رو به لحاظ عزیزان عرضه می دارم که ملاحظه بفرمایند که این سنگ قبری است که بخشیش البته قابل خوندنه که پشت نوشته. با تشکر از این مرسی.
خیلی ممنون از استاد محمد روشن.